بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير المرسلين صلى الله على محمد وعلى آله لعنة الله الإشراق الصابئ في أرز المحشر هي هذه الأرز التي في الدنيا إلا أنها تبدل غير الأرز فتمد مد الأديم وتبسط فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا تجمع فيها جميع الخلائق من أول الدنيا إلى آخرها لأنها اليوم مبسوطة على قدر يتسع الخلائق كلها. إشراق هفتم در این است که می فرماین عرض محشر چگونه است. در آیه شریف داشته یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله واحد القهار، تمام اون چی که در نشأه دوم غیر از دنیا هست از نظر خصوصیات ماهوی فرق دارد با اینجا، ولو به اعتبار صورت مانند یک دیگرن بلکه همون صورتیست که در اینجاست، اما مادهی که از مقتضیات عالم طبیعت هست در اونجا وجود ندارد. پس همون جوری که عرض اون این اونجا غیر اینجاست، سماوات اونجا هم غیر سماوات اینجاست و اجسام اونجا هم اگر تعبیر جسم می شود غیر از اجسام اینجاست. اینجا جز جسم قابلیت کفر و فساد را دارند، بلکه وضع جسم در اینجا این است که قابل کفر و فساد هست ولی در اونجا اجسام فساد ندارند. اینجا اجسام ثقل دارند، ثقل مادی، ولی در اونجا ثقل مادی نیست و غیر ذلک از خصوصیاتی که مربوط به ماده هست کلن در اونجا نیست، چون ماده در اونجا وجود ندارد. لذا می فرمایند عرض در اینجا درش پستی و بلندی و گودی و غیر ذلک هست، ولی عرض اونجا یک چیزا درش نیست. عرض در اینجا محدود هست، لذا اگر خلق اولین و آخرین بیان در عرض اینجا قطعا جای نمی گیرند و گنجایشی همه اونها رو ندارد، ولی عرض آخرت طوریست که تعبیر غیر متناهی فرمودن که معنا فرمودن غیر متناهی را بیدید که یعنی منظور به حیثیست که همه خلائق من الاولین و الاخرین در او قابلیت این که جمع بشوند را دارد بیوم الواقعی. سلام علیکم. عرض محشر همین عرض دنیاست از نظر صورت، عرض محشر همین عرض دنیاست از نظر صورت، الا انها یتبدل غیر الارض، تبدلش هم به لحاظ این است که اون عرض ماده ندارد و این با ماده است. اون عرض طبیعت مثالیه بسیط هست اما این مرکب است از عناصر، لذا اون عرض امتداد دارد به نحو امتداد پوستی که تشبیه می کند دباغی شده است، کنایه از این که خصوصیات مادی در او وجود ندارد. چطور زوائد پوست را به واسطه دباغی از او حذف می کند و به صورت صاف و بدون این که به اصطلاح زوائد درش باشد محقق می شه، در اونجا همینطور این پستی بلندی ها و این اعوجاجات و این حرفا در عرض آخرت نیست. و تبسط بساطت پیدا می کند به حیثی که همه موجودات در او جای بگیرد، دیگه جای کسی کم نمی آید، اینجور نیست که گنجایش همه نباشد، چون بناس خلق اولین آخری در اونجا جمع بشود. لذا می فهمایم نتیجهش این است که در اون عرض آخرت پستی و همچنین گودی پیدا نمی شود. از آیه شریف گرفتم عرض آخرت خلاصه عرض کامل است، عرض دنیا عرض ناقص است. کامل و ناقص از نوع واحد و سنخ واحد هست که تجمع در عرض آخرت تمام خلائق از اول دنیا الی آخرها. چرا؟ لان نهل یوم مبسوطتون علا قدر زیرا عرض آخرت در اون روز چنان گسترش پیدا می کند که همه خلائق در او جای بگیره. این عدم تناهی کنایه از همون است که یعنی همه خلائق در او جا می گیرن. از تفسیر هم فرمودن این علا قدر نیت تسعال خلائق الله ها در حقیقت بیان این است که اون به اسلام مبسوط هست. از این عبارت نباید استفاده کرد، یعنی به معنای غیر متناهی که هیچ نهایتی برای او نباشد. نه، مقداری که همه خلائق اولین و آخرین در او قابلیت اینکه جای به اسلام واقع بشوند را دارد. و معنای مد عرض آخرت و بستم عرض آخرت، میگه حالا این چی جوریست حقیقت این مد و بستی که شما میفرمایید؟ این به صورت ظاهری برای انسان به صورت قابل فهم نیست، مگر کسانی که صاحب بصیرت باشند، اونهایی که اهل کشفند و برخی از اونها که سیر کردن حتی در عرض آخرت رفتن دوباره در اونجا شدند، اونها میفهمن یعنی چی این مد و بست را. بلا برای دیگران یک امریز فقط مفهومی به صورت وهم در ذهن میاد. و معنای مد از آخرت و بست لا ینتشف الیوم، یعنی الان به امروز که ما تو دنیا هستیم، منظوری بود الا لذب البصائر صاحبه، اونهایی که دارای بصیرت تند و تیزن، تیزبینا. منظور تیزبینی نه یعنی چشمش به حساب بینایش خیلی قوی باشد، منظور یعنی بصیرت داشته باشد. اون کسی که اهل کشف است میتواند بفهمد، اگر کشف هم باز قدرتی داشته باشه بتواند اونجا برسد. و من اطلق الله هزار کنی که کسانی که از غیب زمان و مکان عبور کرده باشند، رها شده باشند، ولی افرادی که مغیر و محاط به زمان و مکان هست و معلومه که از فردای خودش طرف خبر ندارد، تا چه برسد که عرض آخره در جایی که هست فقط محدود به همون مکانه و همون دوربر خودش اون به صورت عرض میبینه این شخص چجور قدرت دارد جایی را که فوق این عالم است و فوق این نشأه است تا خودش ترقی نکند بود یا لسه قابلیت درک ندارد. الا برای زبل بسائر صاحبه، که این صاحبان بصیرت تیز کیانند؟ کسانی که اطلق الله و حقیقته بود خودشان هم نمیتونن آن خداوند تبارک و تعالی عنایت بفرماید که اونها را از غیب زمان و مکان رها کنند، که غر حقیقی هم اونها هستند. احرار کسانی که از این قیودات این نشعه رها شده باشند. اون شخص که من اطلق الله حقیقت او را، یعنی وجودش را، ان قید زمان و المکان، یعرف ان مجموع الزمان و ما یطابقه کساعت واحدت هی شأن واحد من شؤون الله تبارک و تعالی. این آدم میفهمد که تمام زمان گذشته و آینده و حال درش یکی میشود، همه اینا متصل به قاعده این تعدد بر اساس به اصطلاح تحول لیل و نهار هست، که میگیم یک روز، دو روز، سه روز، هفته و ماه و سال و تقسیماتی که میکنیم، اینها همه برای کسی است که محاط به زمان هست. اما کسی که احاط به زمان پیدا کرده است، دیگه بحث سال و ماه و قرن و این حرفا برای اون معنا ندارد. همه اینها به صورت متصل واحد، شیء واحدی دیده میشوند که متصلن به زمان اخروی که عبارت است از دهر، مجموع زمان و اون چی که مطابق با زمان است، مثل حرکات وضعیه، حرکات طبیعیه، یا اون چی که در زمان واقع شده است که زمان ظرف برای اوناست، موجودات زمانی مثل امثال ما که در زمان واقعیم، همه اینها را مانند یک ساعت میبیند که این ساعت واحده در حقیقت شأنی از شؤون حق تبارک و تعالی است. بلکه این شأن واحد است، ولی وحدتش وحدت عددی نیست. شأن واحد به وحدت اطلاقی که احاطه دارد و تمام اون کسرات از شؤون الله تبارک و تعالی، چون اتصال واحد و وحدانی چه غار باشد چه غیر غار، در حقیقت اتصال وحدانی مسابقه با وحدت شخصیت است. بنابراین زمان به صورتی که به اصطلاح ابتدا و انتهای زمانی در نظر نگیرید، این از حق تبارک و تعالی است. لذا وقتی نسبت به حق داده می شود، به جهت وحدت نسبت به حق داده می شود، نه به لحاظ کثرت. کثرت مال مربوط به رنگی است که از قابل گرفته است، ولی اونی که از طرف حق تبارک و تعالی است به جهت وحدت است. و هاکذا الامر نسبت به مکان، مکان هم همینطور. علاش مشتمل است بر شؤون تجلیات حق تبارک و تعالی که واقع می شود فی کل یوم و ساعت کذا. خب به ساعت و کذا مجموع الامکنت الواقعه فی کل وقت. خب ما مثلا مکانها را تعددش را به واسطه چی میاریم؟ این تعدد مکان به لحاظ این است که ما در هر وقتی از اوقات به اختلاف ازمنه ما لذا امکنه را مختلف میبینیم. الان مثلا فرض کنیم ما میگیم مکان فلان جا، به اعتباری که ما در اینجا که قرار داریم خودمان به اصل قرار میدیم، میگیم فلان جا سمت یمین ما، امکنه ای که سمت یسار ما است، یا خلف و قدام ماست، اینجور تقسیم میکنیم. ولی اگر از این قیودات جهات عاری بشیم، دیگه به همه امکنه رو به صورت مکان واحد میتونیم ببینیم، نه که متعدد. کثرت امکنه در حقیقت این یک تفاوت زمانی است که در قوه خیال ما به صورت متعدد و متفرق دیده می شود. ولی اگر این را کنار بگذاریم، می‌بینیم به صورت واحد خواهد بود. باز اونم یک متصل واحد است. فکما اتصلت الانات در باب زمان، جوری که بعضی ها منفصل از بعض دیگری نباشد و به نحو تعین استقلال شهود پیدا نکند، اتصلت الانات در نظر شهود این کس که اطلق الله و حقیقت و انقید زمان، اتصال پیدا می کند به چی؟ به ده که در حقیقت روح زمان است. کذالک که همونطوری که آنات متصلن در نظر شهود این شخص، اتصلت الامکنه ایزن که در کل آنین است. مثلا ما در هر آنی اماکن متعدد می بینیم، بلا اگر آنات برود کنار، دیگه تعدد در امکنه می رود کنار. اتصالت امکنه ای که در هر آنی به مکانی هست، این اتصالت به چی آقا؟ باز به مکان اخروی. لذا این عرض متصل می شود به عرض اخروی که اون روح مکان دنیاست و اون روح عرض دنیاست. پس بنابراین الاخازا می شود گفت که او اصل است و این فرق در حقیقت. فعلا هذا القياس اتصلت الارض الموجوده که الان هست، اتصلت مع الاراض الموجوده في الازاد. اراضی بعدن درست نمیشه، الان هست. به هر حال این ناقص حکایت میکند از اون کامل، این ناقص موجودات نازله حکایت میکنن از موجودات عالیه، که ما که همه اینها حکایت از حق تبارک و تعالی دارن. این عرض ناقص اینجا متصل می شود با عراضی که موجود است در آزار و آباد به اعتبار گذشته و آینده. فهاکذا یسیر العراضی کلا. خب وقتی که ما این کسرات را کنار بگذاریم و با چشم وحدت نظر کنیم، یسیر العراضی کلها عرضن واحده، تمام عراضی به عنوان عرض واحد دیده می شود. کما این که در آیه مبارکه که اذا سعق بله اذا نفخ فی الصور فسعق من فی السماوات و الارض، بعد خطاب میشه که لمن الملک اليوم، اینجا دیگه از اول تا آخر کل نظام وجود از مجردات و برزخیات و مادیات همه به صورت واحد یک طرف. سوال میشه که لمن الملک اليوم، هیچ جواب دهنده ای نیست. خود حق تبارک و تعالی جواب میداد که لله الواحد القهار، کلها عرض واحده که فیها الخلائق کلها، در اون عرض واحده تمام خلائق جمع اند شهود الملائکه و النبیین صلوات الله سلام علیه و اجمعین و شهدا کما قال الله تبارک و تعالی و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب، که همون کتابی است که مال وضع الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، و جیء بالنبیین و شهدا بعد اونجا دیگه بحث قضاوت حق تبارک و تعالی است و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون و وضع الموازین فی عرض المحشر لکل مکلفین میزان یخصو. در عرض محشر میفرماین هر مکلفی یک میزان اختصاصی دارد که تو میزان در دنیا مگر هر فردی یک نوع درک که اختصاص به خودش دارد ندارد، هر فردی به هر حال یک ادراک خاصی دارد که همون در حقیقت میزانیه اوست در این دنیا، همینطور در آخرت هم همینجور. میفرماین هر فردی یک میزان خاصی دارد و این میزان یک جایی اونجا اینجوری نیست آقا یک ترازوی گذاشته باشن. سابقای شبیه خانا داشتن پردهی که دست میکردن، یک برای ترازوی بوده، یکم اونجا مثلا سگیلاش از بناگوش در رفته بود و بعد میره غزلی هم باز پشت سرش بود و طرف میذاشتن جهنمی ره اونجا اون موقع عکس شمر بود، شمر میذاشتن داخلش و برای اینجوری این رقمی نیست. دقت کردین میزان برای هر فرد اونجور فکر بین، یعنی یکی یکی این میره بیرون باز یکی دیگه میگذارن، نه هر فرد خودش میزانی دارد، اما که هر فردی کتابی دارد، هر فردی خودش کتابی دارد، اصلا نفس هر فردی خودش کتاب هست و هر فردی هم چون کتاب و یخصو لذا میزان و یخصو. هر مکلفی در دنیا همونجوری که میزانی دارد برای درک حقائق، کذالک در آخرت بر اساس طاعات و اعمال یا سیئاتی از نصیبی بلا انجام داده باشد میزانی دارد که ازش جدا نمی شود. سب مربوط مقتضای کثرت الا در به لحاظ وحدت عرض عرض واحده است. علم تکن عرض الله واسعه، این عرض الله الواسعه اینه، اگر کسی هجرت کرد در از این مقیدات و از این اراضی محدود عبور کرد به عرض الله الواسع میرسد. اونجا دیگه اراضی واسعه نیست، عرض واحد است که سعه احاطی دارد بر تمام اراضی. اونجا دیگه سماوات هم نمیگه بلکه سماع واحد است. و اول لذی فی سماع الهون و فی الارض الهون، که نگفتم فی سماوات الهون یا فی الاراضی الهون، چون نظر دارد به وحدته، به لازم وحدت که بگیم و سماع واحد چون وحدتش اطلاقی است بر تمام سماوات احاطه دارد و عرضم چون عرض واحد به وحدت اطلاقی است همه اراضی در تحت او واقع است. فهو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در هر عالمی متناسب با اون بحث عرض، چون فهمیدن در آزار و آباد برابری متناسب با همون نشأه میتوانیم بگیم عرض هست، بلکن عرض واحد عرض الله الواسعه عرض واحدی است که به وحدت اطلاق شامل تمام این اراضی متکثره و متعدده میشود. الاشراق السامین فی الصراط قد علمت من تضاعیف ما ذکرنا ان لكل شيء حركه جبليه و عباده فطريه وللانسان ما تلك حركه اخرى اراديه في طلب ما يظن خيرا وكمالا وهذا المعنى مشاهد لمن كشف النقاب عن بصيرته في اكثر الموجودات وخصوصا في الانسان. ايشون فرمود در مباحث گذشته این مطلب مشخص شد که هر شیئی دارای حرکت است به مقتضای حرکت جوهری به طرف کمال. تمام اشیا در این عالم طبیعت که مطلب یک حرکت جوهری دارند و حرکات عرضی کاشف از حرکت جوهری است، چون حرکت در جوهر موجود دارد هست لذا حرکات عرضی پیدا شده است. این نظیر این که به اصطلاح لازم حرکت، لازم و ملزوم نه حقیقتا حرکت دارد، ولی کن حرف در این است که این حرکات عرضی به منزله اثر هست نسبت به حرکت جوهری، که ما به صورت این از حرکات عرضیه پی به حرکت جوهری باید ببریم. خب اگر این چنین است پس همه موجودات یک نوع خضوع تکوینی و عبادت در حقیقت تکوینی و فطری نسبت به حق تبارک و تعالی دارن، چون همه اینا طالب کمالن پس از ابتداء وجودی که خداوند بهشان داد، و کمال در وجود است نه در عدم، پس همه و حقیقت وجودم حق تبارک و تعالی است، نتیجتا تمام موجودات طالب حق تبارک و تعالی هستن فطرتاً. این یک نوع حرکت، یک حرکت ارادی است که اون حرکت ارادی می‌فرماید در انسان برود و ظهورش بسیار زیاد است، در غیر انسان هم هست اما برای همه مشهود نیست، در اونی که برای همگان تقریبا شهود قابل شهود هست نسبت به انسان است که حرکت ارادی که افراد بشر الان دارد. شما این حرکت چون برای چیز، برای چیزی دنبال خیر می‌گردد. خیر هم چی هست؟ خیر اون چیزیست که به عنوان کمال محسوب شود، نه آید در تطبیق مصداق خطا ممکنه بکنند. لذا کثیری از افراد خیرشان را در همین دنیا جستجو میکنند و از دایره دنیا بیرون نرفتند، نظیر حیواناتی که خیرشان را در همین مراتع و امثال ذالک پیدا میکنند. لذا میخوان مرتعی باشد که بچرند یا به هر حال حیواناتی باشد که اونها را بدرانند، کمالشان در همینی همین مقدار. ولی اونهایی که اهل بصیرتن اونا میفهمن که کمال حقیقی انسان جز لقاء پروردگار چیزی دیگری نیست و جز معرفت پروردگار چیزی دیگری نیست، لذا به کمتر از اون قناعت نمی کنن. قد علمت از تضاعیف ما ذکرنا در مباحث گذشته، این ما ذکرنا نه در این چند تا فصل قبل، یعنی مطلق اون چرا که قبل هستیم، چون بعضی از اون بحثاش مربوط به طبیعیات میشود، بعضی از مثلا بحث حرکت و اینا، بعضی از مباحث در به اصطلاح بحث تطورات انسان بود که سابقا بیان کردن که انسان بعد نفسانیش تا چه اندازه طالب چیز، بعد جسمانیش مربوط به چی میشود و اینها. از همینا معلوم شده است که لکل شیئن در عالم طبیعت یه شی فرق نمی کند که انسان باشد یا غیر انسان، حرکت جبلیه که همون حرکت جوهری است که تعبیر می کنند از اون حرکت باز به عبادت. چرا؟ چون در حال این شیء متحرک به طرف معبودی خودش که عبارت است از کمال مطلق دارد سیر می کند، چون به الالله تسیر الامور. ولی الانسان مع تلک حرکت اخرى ارادیه، انسان علاوه بر اون حرکت جبلی یک حرکت دیگری دارد. البته عرض کردم خب منحصر در انسان هم نیست، بعضی از حیوانات هم این حرکت ارادی را دارند ولی کم ضعیف است. حرکت اخرایی دارند، حرکت ارادیه فی طلب ما یظنه خیرن. چرا؟ چون انسان مادامی که در این نشأه است و درکش از طبیعت عبور نکرده است، خیلی را هم که میبیند و درک میکند خیلی مظنون است، دقیقا که نه خیلی معلوم و واقعی، این خیر معلوم فوق این عالم است.
یعنی
خیر موهوم تو یا حالا تا ایشان دیگه قد تعبیر ایشان به ایجرا ویلا خیر موهوم شده ما یزنه خیرن و کمالن و هازل معنا مشاهدون. حرکت جبلی جوهری که تمام موجودات صعود الی کمال دارند که در حقیقت اون صراط مستقیم هست، میگه خب ما چرا نمیبینیم؟ میگه خب میخواد با یه چشم سر همه چی رو ببینی؟ اینجوری نیست، این چشم سر فقط محسوسات و این عالم رو میتواند، اونم ظاهر این عالم رو میبینند، لذا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. چرا؟ چون چشم باطن هنوز باز نشده است که ببینن، لذا در اون جهت هنوز طفلن، طفلن که در جنین قرار دارن. همونطور که شخص مادامی که در رحم مادر هست چیزی که در اینجا هست رو نمیبیند، شخص هم که در رحم دنیا هست اون چی که فوق دنیا هست نمیتواند ببیند. مسئله آخرت به دنیا، مسئله دنیاست به رحم مادر. الا لمن کشف، بله این معنا مشاهده است. برای کیا؟ لمن انکشف النقاب عن بصیرته فی اکثر الموجودات. این حرکت جبلی در اکثر موجودات هست و خصوصا در انسان. در انسان چرا خصوصا؟ لسعت دائره وجود انسان مقام به هر حال خلافت اللهی است، پس استعدادی رو خدا در انسان قرار داده که در بقیه موجودات قرار نداده است. و ایزن غوث سعودی غیر انسان خیلی ترقی نمیتوانند بکنند، شاید نهایت سیرشان از این عالم طبیعت تجاوز نکنند، نهایش در عالم مثال به خیال منفصل. اما انسان میتواند به جایی برسد که ملک هم به اونجا راه ندارد. فَإِنَّ لِكُلِّ شَخْصٍ مِنْهُ مِنْ ابْتِدَاءِ حُدُوثِهِ إِلَى مُنْتَهَى عُمْرِهِ انْتِقَالَاتٍ جَبَلِيَّةٍ. فرمایت هر انسانی از ابتدای حدوثش در این عالم طبیعت تا نهایت عمرش انتقالات طبیعی و فطری و حرکات طبیعیه اشتدادیه که همون بسا حرکت وجودی رو میخوان بفرماید. فاول نشأت الانسان در این عالم به حسب جسمی و غالبهی قوتون استعدادیه، این به اعتبار اول مرحله تکبر در اینجا به صورت قوهی است که استعداد و حامل اون به اصطلاح صورت است، قوه استعدادی است که حیولا در حقیقت حامل اون قوه است. بعد به صورت طبیعی ظاهر می شود که شأن این صورت طبیعی قبلا این تکبر انسان رو بیان کردن، حفظ مزاج انسانی است از این که از حد اعتدال خارج نشود، حفظ مزاج هست برای رسیدن ترکیب. بعد صورت معدنی پیدا، یعنی اول به صورت بساید است، بعد صورت معدنی پیدا می کند به مادت بدنی منیتن لها الى کمال نش. می فرماید صورت معدنی ماده بدن اوست که رشد می دهد او را، بدن او را یعنی به تمام به کمال نش و نما که برحال رشد می کند. ثم صورت حیوانیه که به این صورت حیوانی درک میکند محسوسات را و حرکت ارادی دارد. و هازا آخر و درجات صور حسیه، این آخرین درجات صور حسیه است انسان که در این دنیا هست، ولی از همینجا باید شروع کند درجات آخرت را. و اول درجات صور عقلیه قوه است که تو سما اندل حکما بالعقل المنفعل، عقل حیولانی که این در حقیقت زمینه ادراکات کلی را هست ولی هنوز به فعلیت نرسیده است. ثم ینتقل من صورت الى صورت در ادراکات که از عقل حیولانی به عقل چی آقا؟ بالفعل، بعد بالملکه، بعد بالفعل، بعد بالمستفاد، حتی یستصل بالعالم العقلی و انسان عاقل می شود در حقیقت. و یلحق بالملع الاعلا انساعده و توفیق. حالا یا اینجور می شود یا اینکه سیر تکاملیش در صور و ادراکات به طرف ادراکات خیالی و وهمی است که یحشر مع الشیاطین و الحشرات فی عالم ظلمات ان والله تبع و شیطان و غارنه الخذلان. شما اگر متصرف در او طبع او باشد و نفس او و شیطان که در واقع خود نفسش هم هست، این دیگه میره و سیرش به طرف چی آقا؟ جهنم و حشرش با شیاطین و حشرات میفرماین هست. فاول ما اقتضت نفس، نفس خوبه تکمیل و نشأت. خب نفس انسانی وقتی آمد در اینجا متعلق به بدن شد، اولین کاری که میکند اینه که باید امر بدن او را و این ساختمان طبیعی او را در حال تدبیر کند. خب گاهی از اوقات بلکه نسبت به بسیاری از او افراد از اول عمر تا آخر عمر دنبال همین قضیه بیفتند، دیگه کاری غیر از بسیار صحت بدن کار دیگری دیگه ندارد، محدود شده به همین جهت خوب بخورد، خوب بپوشد، به هر حال خوب زندگی کند، ملبس، مطعم، مکه، امثال ساره غیر اینها. این میشد همه کثیری از افراد. اول ما اقتضت نفس، اولین چیزی که نفس اقتضا دارد تکمیل نشئه حسیه انسان است و تعمیر این غالب هست که لیکون مسکن لقوا. و این مسکن، مسکن دائمی نیست، مسکن به عنوان مسافرخانه است، این نباید خیلی دیگه اعتنا بکند، مسکن باشد برای قوای نفس و معسکر باشد برای جنود نفس که همین دیدن و شنیدن و لمس و غیر ذالک است، به سقوهای ظاهر و باطن، تمام اینا لشکر نفس هم در حقیقت. خب این لشکر یک لشکرگاه میخواد، لشکرگاهش یعنی بدنه، خب ثم اذا کملت هذه النشئه، بعد از آنی که این نشئه را تکمیل کرد نفس، و امرت هذه المملکه، این مملکت را آباد و عمرانش را انجام داد، و قویت جنودها، و جنود نفس تقویت شدن، اخذت فی تحصیل نشأت ثانیه، شروع میکنه در این که نشأه دوم خودش رو به دست بیاره. و همینجا بحث زراعت است دیگه. نفس چیکار میکنه؟ آقا زراعت میکنه. حالا چی زراعت میکنه؟ ممکن است به هر حال علوم و معارف را تحصیل کند و اینا به عنوان زرع او باشد، و ممکن است که سراغ به هر حال هوای نفس و مقتضیات نفس برود. اینا میشه به هر حال یک نوع زرع برای او، فرقی نداره.
توضیحشون
حکم عقلی
که نیست،
بر اساس مقاله قاله. بله، اخذت فی تحصیل نشأت ثانیه و منزل آخر، لذا فتوجهت نفس الى عالم آخر که هو اعلا من هذا العالم و اشرف من هذا العالم و اقرب الى بارئها، چون هر قدر عالم قرب به پروردگار عالم داشته، شرافت هم دارد. چرا؟ چون هر قدر بعد از ماده پیدا بکند شریفتر خواهد بود. فهذا معنا صراط الله الذي فطر عليه الخلق، این که به اصطلاح نفس میاد در این دنیا و امارت این دنیا رو به عهده میگیرد و بعد از تعمیر و بعد از امارت، تعمیر امارت بهتر است، و امارت این نفس بدن را که انجام داد سراغ نشئه بعد میرود و او رو میخواد به هر حال آباد بکند، این او صراط است در حقیقت، یعنی دنیا تفسیر شده است، صراط است که همه میان و این منکم الله واردها، به همین دنیا تفسیر شده است که دنیا صراطی است که همه وارد میشوند در اینجا. بعضی ها چنان عبور میکنند که به هیچ گونه آلودگی پیدا نمیکنند، که دارد که از حضرات معصومین علیه السلام که جزناها و یه خامده ایشان میارد همین عبارت رو در صفحات بعد، که این صراط حالا ادق است از به اصطلاح شعر و احد است از چی آقا؟ از شمشی، در بعد نظر و در بعد عمل، این دو جهت را خود ایشان بیان میکنند. بله بله. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کدوم است؟ صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. انحراف از این صراط یوجب سقوط عن الفطره، توجه الی الحق و طی المنازل، که این است که انسان را برساند به فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والهوية اگر انحراف پیدا کرد سقوط پیدا میکند از فطرت انسانی، و نتیجتا هوية الى جهنمی که
دنیا.
دنیا بله
دنیا.
چرا؟
یه صراطی که الذي فطر عليه الخلق.
بله و در بله فطرت هست، صراط مستقیم فطرت هست، ولی این جهنم هم که دنیا هست باید این صراط روی دنیا قرار دارد، که معبر می شود از این صراط، یعنی بر اساس اون فطرت به منزله پلی که روی دنیا قرار داده است، همه اونا که چون روی صراط عبور می کنند پس همه در دنیا می آن اونی که مثلا بله نه ول هوی الى جهنم التي قیل لها هل امتلأت و تقول هل من مزید. و هوه و این صراط ادق من الشعر است، چون به هر حال اصابه حق و درک حقیقت و تجرید حقیقت از قشاع وهم و امثال زارک کار هر کس نیست، این مربوط می شود به علم الهی، که در حقیقت وقوف بر این برای کملین از انبیا و اوسیا حاصل می شود به نحو تام. و احدث من السیف، چرا آنا هر دو رو تطبیق می دن؟ ادق من الشعر را به بعد نظر و احد من السیف را به بعد عمل، لان کمال الانسان فی سلوکی الی الحق منوطن به استکمال قوته، اما العلمیه فبه حسب اصابت الحق فی الانظار دقیقه، که این انظار دقیقه اینجور نیست که برای همگان. شما در این بحث معاد ببینید چقدر قول بود، در سایر مباحث هم چقدر اقوال مختلف هست، خب واضح است که رسیدن به اون قول صحیح کار هر کس نیست، این لذا ادق است من الشعر در معالم الهیه. و اما العملیه که قوه دوم نفس است، فبه حسب توسط القوه شهریه و الغزبیه و الفکریه فی الاعمال لتحصیل ملکه الاداره در هر سه جهت، و واضح است که این در بعد عمل احدث من السیف، که یک مقداری اگر انسان انحراف پیدا کرد به حال قطع می شود پای او و دیگه قدرت حرکت نخواهد داشت.
بچه شبه مفرده می شود، بچه شبه علمیه به شب، عملیه به سیف.
در بعد نظر می فرماین عدد قسم من شب، چرا؟ چون فکر است که میخواد نقادی بکند، بیا در بین احوال مختلف قول صحیح رو چی اخذ بکند. چطور همون گونه که به اصطلاح شعر در ظرافت دقیق هست و با دقت میتواند شخص مثلا فرض کنید در لابلای این همه به هر حال موها یک موی خاص بتواند کنار بکشد که مثلا همون شعر صحیح باشه، مثلا در لابلای این همه موها پیدا کردن اون شعر صحیح از غیر صحیح کار مشکل است. لذا در بین این اقوال مختلف و آرای متشددی که هست، اون رأی صحیح و رأی واقعی را بخود در میان همه اونا و از لابلای همه اونا استخراج کند، از این جهت دارای چی اصلا؟ به اصلا دقت که کار عقل است. و اما حدت در بعد عمل برای خاطر این که انسان بخواد در اون فطرت صحیحش بماند و انحراف پیدا نکند در مقام عمل، جوری که اعمال او خالی از هوا و هوس و امثال ذالک باشد و از تصرفات شیطان باشد، این کار آسانی نیست. شما ببینید آقا بزرگان حتی در این مقام وقتی که میخوان وارد عمل شدن، عمل خالص کار هرکس نیست و این فعل خالص اگر بخواد از شخص صادر بشود، مانند این است که کسی بخواد از روی یک شمشیر یک جوری رد بشود که شمشیرهای تیزی در اطراف هست که مجرد کوچکترین خطا موجب میشود که واقع میشود بر اون لبه تیز شمشیر و پای او قطع میشود، یه قدرت بر حرکت نخواهد داشت. و شبش اینه که تشبیه کرده است عمل خالص را که موجب ترقی انسان در بعد حکمت میشود نه علم در مقابل علم، این اونقدر برحال شمشیرها قرار داده شده اطراف که یک راه مستقیم باریکی هست که از اون باید این شخص عبور بکنه که به کوچکترین انحراف که از طریق تصرفات نفس واقع میشه و به طور کل موجب میشه واقع بشه در اون شمشیر و دیگه قدرت بر مشی نداره. فلسرات مستقیم وجهان ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.